با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی عزیز و سلام بر شنوندگان محترم. رسیدیم به فصل دوم آتش خاموش و بخش موالی و بنی امیه رو من خوندم دیروز، امروز ادامه میدم. برتری ایرانی ها،
بفهم خشون.
این نژاد برتر که میدان عمل و فکر او هرگز از جولانگاه اسبان و شترانش تجاوز نکرده بود، برای اداره کشورهای وسیعی که به دستش می افتاد نمی توانست به کلی از موالی صرف نظر نماید. ناچار دیر یا زود برتری موالی را اذعان نمود. عبث نیست که یک خلیفه خودخواه مغرور بلند پرواز اموی مجبور شد این عبارت معروف را بگوید که از این ایرانی ها شگفت دارم، هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما 100 سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بی نیاز نشدیم. اما بر رغم کسانی که نمی توانستند این موالی را در رأس کارهای حکومت ببینند، دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته‌ای برای خود به دست آوردند. چنان که در پایان دوره اموی بیشتر فقها، بیشتر قضات و حتی عده زیادی از عمال از موالی بودند. موالی بر همه شؤون حکومت استیلا داشتند. بدین گونه هوش و نبوغ موالی به تدریج کارها را قبضه کرد. اما عرب بدون کشمکش‌های شدید حاضر نشد به فزونی و برتری بندگان درم نخریده خیش تسلیم شود. در این کشمکش‌ها ایرانیان مجالی یافتند که برتری معنوی و مادی خود را بر فاتحان تحمیل نمایند. آنها نه فقط بر رغم افسانه سیادت عرب در زمینه امور اداری بر فاتحان خود برتری یافتند، بلکه در قلمرو جنگ و سیاست نیز تفوق خود را اثبات کردند. اما از همان بامداد اسلام ایرانی نفرت و کیده شدید خود را نسبت به دشمنان و باج ستانان خود آشکار نمود. نه فقط یک ایرانی در سال 25 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم را با خنجر از پا در آورد، بلکه از آن پس هر فتنه و آشوبی که در عالم اسلام رخ داد نیز ایرانی ها در آن عامل عمده بودند. نفرت از عرب و نارضایی از بدرفتاری و تعصب نژادی بنی امیه آنها را وادار می کرد که در نهضت ضد خلافت شرکت نمایند، چنان که 20,000 تن از آنان که به نام همراه دیلم در کوفه می زیستند در سال 64 هجری دعوت مختار را که بر ضد بنی امیه قیام نمود اجابت کردند. در قیام مختار ایرانیان فرصت مناسبی جهت خروج بر بنی امیه و عربان یافتند. در آن زمان کوفه از مراکز عمده ایرانیان و شیعیان علی که با بنی امیه عداوت سخت داشتند محسوب می شد. این شهر مرکز خلافت علی بود و از این رو عده بسیاری از پیروان و هواخواهان او در این شهر مسکن گزیده بودند. عده از اسیران ایرانی نیز از بازمانده جند شاهنشاه پس از شکست قادسیه در این شهر باقی بودند. اینان دیلمی هایی بودند که در سپاه ایران خدمت می کردند و بعد از جنگ قادسی اسلام آورده بودند و در کوفه جای داشتند. به علاوه کوفه در حدود حیره بنا شده بود و چنان که معلوم است این دیار از قدیم تحت حمایت پادشاهان ساسانی بود. خاطره قصر خورنق و ماجرای نعمان و منظر در دل ایرانیانی که در حدود کوفه میزیستند گرم و زنده بود. از این رو کوفه برای ایجاد یک کانون طغیان بر ضد تازیان جای مناسبی به نظر می رسید. چند سالی پس از فاجعه کربلا، عده‌ای از شیعه کوفه به ریاست سلیمان ابن سرد خزائی و مسیب ابن نجبت الفزاری در جایی به نام عین الورده به خونخواهی حسین ابن علی برخاستند و از تقصیری که در یاری امام کرده بودند توبه کردند و خود را توابین نام نهادند، اما کاری از پیش نبردند و به دست عبیدالله ابن زیاد پراکنده و تباه شدند. قیام مختار. در این میان مختار ابن ابی عبید ثقفی پدید آمد، توبه کاران را که بر اثر شکست سابق پراکنده شده بودند گرد آورد و دیگر بار به دعوی خونخواهی حسین ابن علی برخاست. در این مقصود نیز کامیاب شد، زیرا با زیرکی و هوش کم نظیری توانست مردم ناراضی را نزد خود گرد آورد. اندکی بعد بسیاری از قاتلان حسین را کشت و کوفه را به دست کرد و تا حدود موصل را به حیطه ضبط آورد. در اینجا بود که عبیدالله ابن زیاد را شکست داد. عبیدالله در طی جنگی کشته شد و سرش را به کوفه بردند و از کوفه به مدینه فرستادند. بدین گونه در سایه دعوت به خاندان رسول، مختار قدرت و شوکت تمام یافت، اما در واقع نزد خاندان رسول چندان مورد اعتماد نبود. علی ابن حسین او را لعن کرد و رضا نداد که به نام او دعوت کند. محمد حنفیه هم از دعاوی او بیمناک و پشیمان گشت، اما از بیم آن که تنها نماند و به دست ابن زبیر گرفتار نشود، از ترد و لعن او که بدان مصمم گشته بود خودداری کرد. باری کار مختار در سایه دعوت به خاندان رسول و یاری موالی به تدریج بالا گرفت و مال و مرد بسیار به هم رسانید. مردم به دور روی آوردند و او هر کدام از آنها را به نوع خاصی دعوت می کرد. بعضی را به امامت محمد ابن حنفیه می خواند و نزد بعضی دعوی می نمود که بر خود او فرشته‌ای فرود می آید و وحی می آورد. حتی نوشتند که در نامه‌ای به احنف نوشت که شنیدم مرا دروغ زن شمردید، پیش از من همه پیغمبران را دروغ زن خواندند و من از آنها بهتر نیستم. و این گونه دعاوی موجب آن شد که مسلمانان از او روی برتابند و به ابن زبیر و دیگران روی آورند و حتی شیعیان نیز اندک اندک از گرد او پراکنده شوند. این مختار خود را از هواداران خاندان پیغمبر فرا می نمود. پدرش در جنگ با ایرانیان کشته شده بود. عمویش سعد ابن مسعود که تربیت وی را بر عهده داشت، یک چند در دوره خلافت علی به حکومت مدائن رسید و در هنگامی که او در جنگ خوارج به یاری علی برخاست، مدائن چندی به دست مختار بود. با این همه وقتی امام حسن از جنگ با معاویه انصراف یافت و نزد سعد ابن مسعود آمد، مختار پیشنهاد کرد که او را نزد معاویه بفرستند و به او تسلیم کنند. این امر بهانه‌ای شد که شیعه پس از آن همواره مختار را بدان نکوهش کنند. در هر حال مقارن ایام خلافت بنی امیه، مختار بدان قوم علاقه‌ای نشان نداد. در واقع مسلم ابن عقیل که به کوفه آمد تا مقدمه خلافت را برای حسین ابن علی آماده سازد و سپس گرفتار و کشته شد، مختار برخلاف بنی امیه برخاست و به زندان افتاد. در واقعی کربلا نیز در بند بود، چون رهایی یافت به مکه رفت و با ابن زبیر که آهنگ خروج بر امویان داشت آشنا گشت. بعد از آن به طائف زادگاه خیش رفت، یک سال بیش در آنجا نماند و باز به ابن زبیر پیوست. در واقعی حصار مکه که به سال 64 روی داد نیز با او یاری کرد، اما چندی بعد باز ابن زبیر را بگذاشت و به کوفه رفت و در صدد اجرای طرح تازه‌ای افتاد. در آن هنگام که رمضان سال 64 بود، شیعیان کوفه برگرد سلیمان ابن سرد خزائی بودند، اما کار آنها پیشرفت نداشت و عبیدالله زیاد آنها را مالشی سخت داده بود. مختار چون نمیخواست فرمان رؤسای شیعه را گردن بنهد، دعوتی تازه آغاز نهاد و خود را فرستاده و نماینده محمد ابن حنفیه فرزند علی خواند. شیوایی بیان و زیبایی گفتار او که چون کاهنان قدیم سخن با سجع و استعاره می گفت، سبب نشر دعوی و بست نفوذ او گشت. از این رو یک چند والی کوفه که از جانب ابن زبیر در آنجا بود وی را باز داشت، اما چون آزادی یافت در صدد برآمد با ابراهیم ابن اشتر که از سران شیعه بود دوستی آغاز کند. ابراهیم نخست نپذیرفت، اما مختار نامه ای بدون نمود که گفتند مجعول بود و در آن محمد حنفیه وی را به یاری خوانده بود و مختار را امین و وزیر خیش یاد کرده بود. ابراهیم چون این نامه بخواند، دعوت او را پذیرفت و به همکاری او رضا داد. بزرگان کوفه که در نهان به جانب ابن زبیر تمایل داشتند، در مقابل شور و شوق موالی و همراه دیلم که یاران و پیروان ابراهیم اشتر بودند، مقاومت را روی ندیدند و کار نهضت مختار بالا گرفت. اندک اندک گذشته از کوفه، بلاد عراق و آذربایجان و ری و اصفهان و چند شهر دیگر نیز تحت فرمان او درآمد و 18 ماه از این بلاد خراج گرفت. بزرگان کوفه نیز رفته رفته از ناچاری اکثر به دو پیوستند، اما نه به او اعتماد کردند و نه از اینکه موالی را برکشیده بود وی را عفو نمودند. اما مختار که قدرت و شوکت خود را مدیون یاری موالی بود، به شکایت بزرگان کوفه التفات نکرد. یک بار نیز وقتی که ابراهیم و سپاه او به دفع لشکریان شام رفته بودند، بزرگان کوفه در صدد خروج بر مختار برآمدند، اما مختار با آنها گرگ آشتی کرد و در نهان ابراهیم را خواست. چون ابراهیم باز آمد، بزرگان کوفه همه به دست و پای بمردند و سر جای خیش نشستند. پس از آن مختار به عقوبت قاتلان امام حسین برآمد و کسانی را نیز که از یاری کردن او خودداری کرده بودند بمالی. بفرمود تا سراهاشان را ویران کنند و آنها را بکشند و براندازند. مال و عطایی هم که پیش از آن به آنها داده می شد بفرمود تا به موالی که یاران وی بودند داده شود. همین امر سبب شد که عربان دل از او بردارند و او را یله کنند و به دشمنانش روی آورند. در واقع مختار موالی را که مخصوصاً در کوفه زیاد بودند، زیاد از حد دلجویی کرد و آنها را که در دوره تسلط عمال بنی امیه عرضه و جور و استخفاف بسیار واقع شده بودند، هواخواه خیش گردانید. عمال بنی امیه که تعصب عربی بسیار داشتند، پیش از آن نسبت به این موالی تحقیر و اهانت بسیار روا داشته بودند. آنها قبل از آن موالی را پیاده به جنگ می بردند و از غنایم نیز بدانها هرگز بهره‌ای نمی دادند. مختار موالی را بر مرکب نشاند و از غنایم جنگ بهره‌شان داد. از این رو آنها به یاری مختار برخواستند. چنان شد که عده موالی در سپاه او چندین برابر عربان بود و از 8000 تن سپاهیان او که در پایان جنگ تسلیم مصعب ابن زبیر شدند، 10-1 هم عرب نبود. گویند اردوی ابراهیم اشتر چنان از این ایرانیان درآگنده بود که وقتی یک سردار شامی برای مذاکره با ابراهیم به اردوی او می رفت، از جایی که داخل اردو گشت تا جایی که نزد سردار اردو رسید، یک کلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید. وقتی ابراهیم اشتر را ملامت کردند که در پیش دلاوران حجاز و شام از این مشتی عجم چه ساخته است، وی با لحنی که از اطمینان و رضایت مشحون بود گفت: که هیچ کس در نبرد شامی ها از این قوم که با من هستند آزموده تر نیست. اینان فرزندان اسواران و مرزبانان فارسند و من خود نیز جنگ آزموده و معرکه دیدم. پیروزی با خداست. پس چه جای ترس است؟ باری آنچه موجب وحشت و نفرت اعراب از مختار گشته بود کثرت موالی در سپاه او بود. طبق قول طبری بزرگان کوفه انجمن کردند و از مختار بدگویی آغاز نمودند که این مرد خود را امیر ما می‌خواند در حالی که ما از او خوشنود نیستیم، زیرا او موالی را با ما برابر کرده است و بر اسب و استر نشانده است. روزی ما را به آنها می‌دهد و از این رو بندگان ما سر از فرمان ما برتافتند و دارایی یتیمان و بیوه زنان را تاراج می‌کنند. وقتی بزرگان عرب به مختار پیام فرستادند که ما را از برکشیدن موالی آزار رسانیدی، آنها را برخلاف رسم بر چهار پایان نشاندی و از غنایم جنگی که حق ماست به آنها نصیب دادی، مختار به آنها جواب داد که اگر من موالی را فرو گذارم و غنایم جنگی را به شما واگذارم، آیا به یاری من با بنی امیه و ابن زبیر جنگ خواهید کرد و در این باب سوگند و پیمان توانید به جای آورد؟ اما آنها جواب منفی دادند و بدین جهت بود که مختار سرانجام در مقابل ابن زبیر که بزرگان کوفه و رجال عرب با او همداستان بودند مغلوب و مقتول شد. در باب مختار و نهضت او گونه گونه سخنها گفتند و داوری در این باب نیز آسان نیست. بزرگان عرب از شیعه و سنی درباره او نظر خوبی نداشتند و اقدام او را در برکشیدن موالی ناپسند و خلاف همیت می شمردند و از این رو وی را به دروغ زنی و حیله‌گری و جاه طلبی و گزافه‌گویی متهم کردند. درست است که از که رفتار او با بزرگان کوفه از درویی خالی نبود و نیز در سوء استفاده از نام محمد حنفیه قدری افراد کرد، اما هواداری او از موالی درس بزرگ پربهایی بود، هم برای موالی که بعدها جرأت اقدام بر خلاف عربان را یافتند و هم برای عرب که بیهوده شرف اسلام را منحصر به خیش می دیدند. بدین گونه قیام مختار برای ایرانیان بهانه زورآزمایی با عرب و مجال انتقام جویی از بنی امیه بود، ولیکن عربان که نمی توانستند نهضت قوم ایرانی را تحمل کنند، سعی کردند در این ماجرا موالی را به تاراج مال یتیمان و بیوه زنان متهم کنند. اما در واقع این اتهام ناروایی بود. این اعراب بودند که مال یتیمان و بیوه زنان را تاراج می نمودند. سرداران عرب بودند که موجبات سقوط دولت عربی بنی امیه را فراهم آوردند. کار عمده آنها غزوه و جهاد بود، اما در این کار مقصود آنها پیشرفت دین نبود. این کار را فقط به منظور غارت و استفاده پیش گرفته بودند. بسیاری از سپاهیان و کارگزاران بر اثر طمع ورزی رؤسا و امرا فقیر گشته بودند. وقتی یک عامل به جای دیگری گماشته می شد، عامل معذور را مصادره می کرد و با اقسام عقوبت ها و عذاب ها اموال او را باز می ستاند. بدین گونه بود که در عهد امویان حجاج عراق را و قتیبه ابن مسلم خراسان را به آتش کشیدند. میزان مالیات ها و خراج ها هر روز فزونی می یافت و بیداد و تعدی ماموران در گرفتن اموال هر روز آشکارتر می گشت. از قساوت و خشونت عمال حجاج داستانهای شگفت‌انگیز بسیار در تاریخ آوردند. حکایت ذیل نمونه ای از آنهاست. می نویسند که مردم اصفهان چند سالی نتوانستند خراج مقرر را بپردازند. حجاج عربی بدوی را به ولایت آنجا گماشت و از او خواست که خراج اصفهان را جبایت کند. عربی چون به اصفهان رفت چند کس را زمان گرفت و 10 ماه به آنها مهلت داد. چون در موعد مقرر خراج را نپرداختند، آنها را که زمان بودند باز داشت و مطالبه خراج نمود، آنها باز بهانه آوردند. عرابی سوگند خورده بود که اگر مال خراج را نیاورند آنان را گردن خواهد زد. یکی از آن زمانها پیش رفت، بفرمود تا گردنش بزدند و بر آن نوشتند فلان پسر فلان وام خود را گذارد. پس فرمان داد تا آن سر را در بدره‌ای نهادند و بر آن مهر نهاد. دومی را نیز همچنین کرد. مردم را چاره نماند، بشکوهیدند و خراجی را که بر عهده داشتند جمع کردند و ادا نمودند. با چنین سخت کشی و کینه کشی که از جانب عمال حجاج نسبت به مردم روا می شد، چاره جز تسلیم محض یا قیام خونی نبود و چند بار مردم ناچار شدند سر به شورش بردارند. حجاج دوره حکومت خونالود و وحشت انگیز حجاج در عراق یکسره در فجایع و مظالم گذشت. داستانها و روایات هولناکی از دوران حکومت او نقل کردند که مایه نفرت و وحشت طبع آدمی است. گویند در زندان او چند هزار کس محبوس بودند و فرموده بود تا ایشان را آب آمیخته با نمک و آهک می دادند و به جای طعام سرگین آمیخته به گمیز خر. حکومت او در عراق 20 سال طول کشید. در این مدت کسانی که او کشت جز آنان که در جنگ با او کشته شدند، اگر بتوان قول مورخان را باور کرد، بالغ بر 120 هزار کس بودند. نوشتند که وقتی وفات یافت 50 هزار مرد و 30 هزار زن در زندان او بودند. شاید این ارقام از اغراق و مبالغه خالی نباشد، اما این اندازه هست که دوره حکومت او در عراق برای همه مردم، خاص برای موالی، بدبختی بزرگی بوده است. درباره حجاج قصه های شگفت‌انگیز و هولناک بسیار آوردند. نوشتند که وقتی از مادر زاد، پستان به دهن نمی گرفت، ناچار تا 4 روز خون جانوران در دهانش می ریختند. با این افسانه خواستند از این کودکی که مقدر بود روزی فرمان روای جبار عراق شود، اژدهایی خوناشام بسازند. حقیقت آن است که اوائل حال او درست معلوم نیست. گفتند که در جوانی معلم مکتب بود. در جنگی که بین عبدالملک مروان با مصعب ابن زبیر در عراق روی داد، به خلیفه پیوست و با او به شام رفت. سپس از دست او مأمور فتح مکه شد و آن را حصار داد. از بالای کوه ابو قبیس با منجنیق بر مکه سنگ بارید تا آن را بگشود و ابن زبیر را که به حرم رفته بود بگرفت و بکشت. پس از آن حکومت مکه و مدینه و یمن و یمامه از جانب خلیفه به دو واگذار شد. 2 سال بعد او را به حکومت عراق فرستادند و عراق در آن هنگام از فتنه خوارج دمی آسوده نبود. با این خوارج ناراضیان و علل خصوص موالی غالبا همراه بودند. کسانی که هنوز در اسلام به چشم آشتی نمی دیدند، خیلی زود ممکن بود فریفته دعوی کسانی شوند که خلیفه را ناحق می دانستند و مالیات دادن به او را در حقیقت به مثابه حمایت و تقویت او می شمردند. حکومت حجاج در عراق با قساوتی بی نظیر توأم بود و استیلای او بر مردم به منزله تازیانه عقوبت و شکنجه بود. در پانویس آورده که با این همه بعضی از محققان سعی کردند برای مظالم و فجایع او، یعنی حجاج، محملی بیابند. گفتند که او در اوضاع و احوال آن روز ناچار بود خود را یک دنده و سختگیر نشان دهد، اما به هیچ وجه بیرحم و شقی نبود و در این حال نیز از ضعف و سستی اجتناب داشت. داستانهایی را که در باب فجایع او هست با تردید تلقی کردند، اما اقدامات او را در امر جمع آوری مالیات و ضرب مسکوکات و توجه به کشاورزی ستودند. لیکن بیگمان با این گونه تردید و تأویل نمیتوان جنایتکار بزرگی را که تاریخ از ستمکاری هایش داستان ها دارد تبرئه کرد. در ورود به بصره خطبه ای خواند که از قساوت و صلابت او حکایت میکرد. حجاج با آنکه خوارج را مالش سخت داد، از بس بیداد میکرد، خشم و نفرین مسلمانان همواره در پی او بود. وی سیاست خشن تعصب نژادی بنی امیه را بر ضد موالی در دوره حکومت خود با خشونت و قساوت بسیار دنبال میکرد. مینویسند وقتی به عامل خود در بصره نوشت که نبطی ها را از بصره تبعید کن زیرا آنها موجب فساد دین و دنیایند، عامل چنان کرد و پاسخ داد که آنها را همه خارج کردم جز کسانی که قرآن می خوانند یا فقه می آموزند. حجاج به وی نوشت که چون این نامه را بخوانی پزشکان را نزد خود حاضر آور و خیشتن بر آنها عرضه کن تا نیک بجویند و اگر در پیکرت یکی رگ نبطی باشد قطع کنند. بدین گونه حجاج سیاست نژادی بنی امیه را در تحقیر موالی به سختی اجرا می کرد. همین امر موجب نارضایی شدید مردم از دستگاه حکومت او بود. نیز در ریختن خون و بخشیدن مال به قدری افراط و اسراف کرد که عبدالملک خلیفه اموی از شام بدون نامه نوشت و در این دو کار او را ملامت بسیار کرد. حکومت او برای کسب قدرت لازم می دید که به سختی مخالفان را از میان بردارد و دوستان و هواداران خود را حمایت و تقویت کند. برای این مقصود لازم بود که از ریختن خون خلق و از گرفتن مال آنها خودداری نکند و به همین جهت در جمع کردن خراج و جزیه تندخویی و سخت کشی پیش گرفت. جزیه مالیات سرانه و خراج مالیات ارضی بود که زمیها مادام که مسلمان نشده بودند طبق قوانین خاصی میبایست بپردازند. چون رفته رفته میزان این مالیات ها بالا میرفت و قدرت پرداخت در مردم نقصان میافت، زمیها برای آنکه از پرداخت این باج ها آسوده شوند اسلام میآوردند و مزارع خیش را فرو میگذاشتند و به شهرها روی میآوردند. با این حال حجاج همچنان جزیه و خراج را از آنها مطالبه می کرد. کارگزاران حجاج به او نوشته بودند که مالیات رو به کاستی گذاشته است زیرا اهل ذمه مسلمان و شهرنشین شدند. حجاج برای آنکه عواید بیت المال اسلام نقصان نپذیرد فرمان داد که کسی را رها نکنند تا از ده به شهر کوچ نماید و نیز امر کرد که از نو مسلمانان همچنان به زور جزیه را بستانند. روحانیان بصره از این رفتار او به ستوه آمدند و بر خاری اسلام گریستند. اما نه این چارجویی های حجاج دولت اموی را از سقوط می رهانید و نه گریه روحانیان خشم و نفرت موالی را فرو می نشانید. این فشار و شکنجه که از جانب حجاج و عمال او بر موالی وارد می آمد آنان را به انتقام جویی برمی انگیخت. در این هنگام فتنه عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که بر ضد مظالم حجاج قیام کرده بود رخ داد. موالی و نو مسلمانان که از جور و بیداد حجاج به جان آمده بودند بیرون می شدند و می گریستند و بانگ می کردند که یا محمدا یا محمدا و نمی دانستند چه کنند و کجا بروند. ناچار به مخالفت حجاج به ابن اشعث پیوستند و او را بر ضد حجاج یاری کردند. متشکرم آقای رحیمی. بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای بعد.
بسیار
سپاسگزارم. تقریباً به یک سوم کتاب رسیدیم.
بسیار خوب.
روز شما بخیر.
لطف کردید.
قربان شما.